أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. متحصل از ما تقدم در اعتبار بقای موضوع در جریان استصحاب این شد که فرق است بین بقای به حسب لسان دلیل و بقای به حسب نظر عرف و بقای به حسب نظر عقل، و هر کدوم از اینا میتونه معیار باشه که حد نفس معین میخواد. شبهه‌ای که مطرح شد این بود که نظر عرف بخواد معیار در بقا باشه اصلا نامعقوله و ناصحیحه، نوبت تردید به اون نمیرسه. چرا که عرف خودش نمیتونه موضوع دلیل تشخیص بده، موضوع حکم شرعی رو تشخیص بده از غیر جهت لسان دلیل، و بعد از آنی که به حسب لسان دلیل عرف موضوع رو میخواد تشخیص بده، پس متبع میشه ظاهر دلیل در بقای موضوع. مگر منظور از نظر عرف نظر مسامحی عرف در تطبیق باشه که این متبع نیست، چون نظر مسامحی عرف در تطبیق معناش اینه که موضوع حقیقی نخواهد بود، موضوع بالمسامحه. موضوع بالمسامحه یعنی بقاء بالمسامحه، بقاء بالمسامحه یعنی نقض بالمسامحه، نقض بالمسامحه یعنی استصحاب بالمسامحه، در حالی که استصحاب در نقض حقیقی مجرا داره نه در نقض مسامحی. ولذا منظور از نظر عرف چیه؟ این مطلبی بود که در دو جلسه گذشته توضیحش داده شد و محصل امر این شد که امروز دیگه به تعبیر اصفهانی تعبیر کنم. عرف دو نظر داره. هیچ چیز جدیدی امروز نمیخوام بیان کنم، همونایی رو که تا حالا گفتم به عبارات مرحوم اصفهانی که توضیح مطلب داده. خیلی دیدم بعضی از بزرگواران مطلب رو خوب تلقی نکردن، در عینی که این قائل آدم قابل توجهیه، از شروع معروف کفایی هم هست، ولی تعبیر کرده نظر عمقی و نظر به اصطلاح نه مسامحی، نظر سطحی، نظر سطحی عرف و نظر عمقی عرف. ولیکن اونی که ملاکه این توضیحیه که قبل گذشت و به بیان مرحوم اصفهانی. عرف دو نظر داره، یک نظر به حسب لسان دلیل، اینی که شما گفتید که عرف خودش تشخیص موضوع حکم شرعی رو نمیده، قبوله، نمیتونه موضوع حکم شرعی رو جدای از بیان خود شارع تشخیص بده. پس یه نظرش نظر علی اساس دلیل به حسب متفاهم، میگه فهم من از دلیل اینه که موضوع حکم این قرار داده. حالا موضوع حکم این قرار داده، فرقی هم درش نیست که بگه الماء المتغیر نجسون یا بگه الماء اذا تغیر نجسون. میگه که اونی که از این دلیل فهمیدم اینه که آب در ظرف تغیر نجسه، اما بعد از حال تغیر نجسه یا نجس نیست، از این دلیل من نمیفهمم. چه لسان دلیل خصوصیت تغیر به عنوان قید و جزء برای موضوع استعمال بشه بگه الماء المتغیر، چه به عنوان شرط. میگه فهم من، برداشت من از این دلیل اینه که آب در ظرف تغییر نجس است و اما بعد از تغییر و زوال تغییر، میگه از این دلیل من چیزی نفهمیدم که شارع چه چیز میگه. این یه نظر عرفی. نظر فهمی عرفی به تعبیر مرحوم اصفهانی به حسب محاوره از دلیل حکم که تعبیر میکردیم دلیل حکم مستصحب. عرف یه نظر دیگه هم داره غیر از این نظر، با اجازه شارع به ما انهو خالقون، این خالق به او یک مجوزی داده که مجوز وضع لغته و او به تعبیر مرحوم اصفهانی نظر طبیعی، اون اولی نظر فهمی بود از دلیل، این نظر نظر طبیعیه، یعنی عرف به طبعهی و با قطع نظر از حکم شارع به نجاست در آب در حال تغییر و به خصوصیت تغییر، میگه من اونی رو که مناسب میبینم برای موضوعیت برای حکم به نجاست عبارت است از ذات ما. آب است که موضوع حکم به نجاست، بله حال تغییر ظرف ثبوت ماه نجاسته، ولیکن موضوع ذات الماه. به حیثی که حکم اگر بنا شد بعد زوال تغییر باشه حکمی موضوعیست. نظر طبیعی من میگه اینه و خودشم قبول داره که این نظر طبیعیش متبع نیست. میگه بابا من که علم غیب ندارم، خوش آمدم اینه، همونی که مرحوم آقای صدر در بحث ارتکازیت استصحاب فرمود که استصحاب و آخوند و دیگران میگن مرکوز نیست، اما خود آقای صدر هم گفت ضمن این که حجیتش مرکوز نیست، اما عرف یک نظر خوشامدی داره. حالا تعبیر ایشون یادم رفته، تعبیر ایشون در باب استصحاب استحسان عرف نسبت به ابقا، انس عرف، تعبیر ایشون یادم رفته، اون ارتکاز رو ایشون بر اساس عدم مقبولیت و عدم حجیت مرواست پذیرفت. اولا به حسب طبعشون میل به استمرار و ابقا دارن، تمایل به استمرار دارن. اون مرحوم اصفهانی را تعبیر میکنه به نظر طبعی عرف، طبعشون اقتضا میکنه، طبعی که تعیین کننده بر اساس مناسبت حکم موضوع، دیگه مناسب اینه که اگر آب متغیر رو بگن نجس، تغییر موضوعیت نداره، مناسب اینه. یستحسن این که نجاست مال ذات الماء باشه و تغییر ظرف حکم باشه نه قید الحکم، به نحوی که اگر نجاست بعد از تغییرم ثابت باشه و بعد از زوال تغییر یعد و استمرارن للحکم. اینجوری میگه، در عینی که عرف یا آقا من قبول دارم که از دلیل نجاست به بیش از تغییر رو و به بیش از حالت تغییر رو نفهمیدم، نظر فهمیش نجاست فی حال تغییره، اما نظر طبعیش و استحسانیش عبارت از نجاست اوسع از زمان تغییر. خب اگر این شد، در حالا اینکه ملاک ما در و البته یه نظر برهانی هم داره، مرحوم اصفهانی میفرماد عرف، ما بارها گفتیم عرف خر نیست، اینجا مرحوم اصفهانی تعبیر میکنه که عرف یه نظر عقلی و برهانی هم داره، برای اینکه خیال میکنید براهین عقلیه رو خارج از عرف میان یه اشخاصی فهم میکنن، براهین عقلی هم عرف، عرف دقیق، یعنی مرحوم آخون ملک عرف نیست، وقتی که با اون دقت عرف میزنه ملا صدرا خارج از انسانه، وقتی که براهین عقلیه رو متعرض میشه؟ نه بابا، اونم عرفه، منتها عرفه با دقت. عرف یه نظر سومی هم داره، نظر برهانی. پس بحث در این که ملاک در موضوع نظر عقل یا نظر به حسب لسان دلیل یا به حسب نظر عرف، یعنی این که ملاک آیا نظر عرف بر اساس برهان و دقتشه، نظر عرف برهانی، یا نظر عرف بر اساس فهمش از دلیل حکم مستصحبه، یا نظر عرف بر اساس طبعش مناسبات حکم و موضوع، کدوم اینا
ملاکه؟
فهمش از دلیل از همون دلیل حکم مستصحب، ملاکش موضوع به حسب فهمشه که میگه از دلیل فهمیده شد، این مقدار فهمیده شد. نجاست فی حال تغییر، از این سوال میکنن اما بعد دوار تغییر، میگه من نجاستی نفهمیدم از اون دلیل.
اون ملاک
هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. معیار بر این که در این که موضوع رو شارع فهم عرف فرق نمیکنه از اون دلیل، در این که به عنوان جزء الموضوع لحاظ بشه یا این که شرط الموضوع لحاظ بشه. فهم عرف اینه که آقا نجاست در حال تغییر، اما بعد زوال تغییر، میگه من از این دلیل بیشتر نمیفهمم. ضمن این که بیشتر نمیفهمم، میگه یه خوشامدی هم دارم، خوشم میام، حسم اینه به حسب مناسبات حکم و موضوع، اینه که مناسب ان یجعل موضوع الحکم هذا، پیشنهاد اقتراع خوش آمده و نمیگه موضوع الحکم هذا. اگر بگه موضوع الحکم هذا دیگه استصحاب جا براش باقی نمیمونه. موضوع الحکم هذا معناش اینه که موضوع حکم به نجاست آب، ولو مع زوال تغییر، و از زوال تغییر دیگه استصحاب نمیخواد. نمیگه موضوع الحکم هذا به حسب فهم از دلیل، میگه موضوع الحکم هذا به حسب خوش آمدم، به حسب استحسان تبعین، به حسب مناسبات حکم موضوعی که نه مناسبات حکم در حدی که تعیین کننده موضوع حکم و موجب صرف دلیل از ظهورش در موضوعیت ماء متغیر به مطلق الماء باشه، که اگر این شد میشه چی؟ الغاء خصوصیه، بعد از استفاء خارج میشه.
چه ارزشی داره این؟
ارزشش اینه که اگر شارع جایی گفت ای عرف هر کجا به نظر تو حکم باقیه، من بقاء حکم رو جر کردم، اینه که حالا بعد میاد تو مرحله انتخاب مرحوم حکم. نه به نحو برهانی، استحسانی، آره استحسانی تشخیص، قضارت دیگه، قضارت ملاکه. اگر قضارت ملاکه، خب این در حقیقت آب متقذر شد و اونی که ملاکه طرف قضارته، حکم شاره به قضارت که انه اون موضوعش اون ذات آبه. حالا بعد از زوال این تغییر که انه بله تغییر رفت، اما مناسب اقتضاست اینه که اون آلودگیش نرفته باشه. تغییر رفت اما آلودگی اون تغییر هنوز باقیه، پس این نجاست جدیده اینه همون نجاستی بود که در حال تغییر بود الانم هست، نه اینکه یه نجاست جدیدی پیدا شد. به خلاف اون جایی که میگه الکلب و نجسون، مناسبات و موضوع اقتضا میکنه اونی که موضوعیت برای نجاست داره چیه؟ حیوانیتشه. خب حالا که خاک شده، حالا که نمک شده، این که حیوان نیست؟ کلب نجسون، نه ملح نجسون، لحم نجسون، نه تراب نجسون. ولی زمان رفعات و موضوع افتضا میکنه که الان نمیگه الان حکم هست یا نیست، میگه اگر باشه نجاست جدیده در کرد، نباشه نقض استمرار نیست، به خلاف مثل نجاست ما.
هم دارون نظر سریعی که عرف داره در حدوث که اونو قید رو لازم میدونه که در استمرار شاید نظر
همینه دیگه. کلام اینه که در استمرار آیا مقدم موضوعه؟ یعنی همان طوری که حدوثا نجاست متقدم به تروه تغییره، بقاءنم منوط موضوع نجاست
به موضوع حکم رو هم نمیدونه، موضوع استمرار حکم رو
عام نمیدونه. نه نه قضیه پس شد موضوع اهم از حالت بقا و عدم بقا اون حالت، که انه موضوع عبارت از اون ذاته، چه این حالت حادثه درش باقی بمانه یا نمانه. یعنی اونی که مناسب موضوع حکم نجاست باشه اون آب تغییر حیثیتیه که بقایش در بقای موضوع نجاست دیگه دخلی نداره، که اگر باقی نبود همه موضوع نجاست باقیه، اگر باقی نبود تغییر حکم نجاست بقا آن نجاست. اینم کلام مرحوم اصفهانی، فقط اطال الکلام مرحوم اصفهانی قدس سره فی المقام به ذکر مقدمات و مؤخرات خواستید خودتون مراجعه بکنید، لب به لبابش رو براتون گفتم، این تیکه اصلی کلام ایشون این بود برای حل مشکل و فهم اون قضیه ملاک عرفیت و نظر عرف در جریان استفاق. البته این دو بود، ولی مرحوم اصفهانی کلام زائد نداره، در ادامه نکاتی رو داره به جد قابل استفاده. قبل از این بعد از این خواستید دیگه مراجعه کنیم. من اون فقط اون مقداری رو که دیگه چند روز زحمت بیانش رو به بیان دیگری کشیدم، دیگه دیدم این قسمت معطلی نداره، اینشم براتون بیان کردم. خب حالا نوبت به مرحوم آخون میرسه در انتخاب. آیا معیار، شما حالا گفتید سه احتمال فی البین، حکم عقل، بقای موضوع عقلن، بقای موضوع به حسب لسان دلیل، و سوم به حسب نظر عرفی. مرحوم آخون در شروع بحث فرمود که تارتن کلام به حسب اشتراط بقای موضوع، فرمود این معطلی نداره. چرا؟ برای اینکه بقای موضوع شیخ روی تو دست اندازای عدم امکان انتقال عرض از محل خودش و اینا افتاده، در حالی که رندش این آقای من بقای موضوع نرخ شاه عباسیش اینه که شارع نقض گفته، نقض بدون بقای موضوع صدق نمی کنه و تمام، چون نقض فرع وحدت موضوعه، اگر موضوع متعدد شد لا یکون رفع الید عن الحکم نقضن ولل حکم به حقوقهی استمرارن. پس بنابراین ایشون اونجا معطل نشد. معطلیش کجا بود؟ بین راه بود که نظر عرفی یعنی چی؟ عمدتاً هم این نظر عرفی یعنی چی؟ که بخواد ملاک باشه. حالا اینو که بیان کرده تو مرحله سومم راحت شده دیگه، ایشون هیچ معطل نمیشه. به همون راحتی مرحله اول که گفت اشتراط بقای موضوع معطلی نداره، در مرحله آخرم میگه معیار بودن نظر عرفم معطلی نداره. یعنی لا عبرت به نظر العقلی، لا عبرت به لسان الدلیل، بل العبره به نظر العرفی. چرا یا مرحوم آخون؟ ایشون میگه شأن این مقام شأن باقی استعمالات شارعه. شارع هر کجا لفظی رو استعمال بکنه، لفظ منزل بر چیه؟ بر مفاهیم عرفیشه. اگر گفت اغسل، اغسل یعنی چی؟ یعنی ما یعد فی العرفه غسل، نمیگیم غسل به نظر شارع، غسل به مفهوم عرفی، موضوع و متعلق حکم شرعی. قرار گرفته. ولذا اطلاق کلام شارع و هذا الاطلاق در کلام مرحوم آخون اطلاق مقامی است. اطلاق کلام شارع اقتضا میکنه که منظور از نقض در دلیل استصحاب نقض به نظر عرفی باشه، نه نقض به حسب نظر عقل و نقض به حسب لسان دلیل. نقض متقوم به بقای موضوع، متقوم به بقای موضوع به نظر عرفه، نه اینکه متقوم به بقای موضوع به نظر عقل یا به حسب لسان دلیل باشه. همان دلیلی که اقتضا می کند الفاظ رو در سایر مقامات حمل بکنید بر معانی و مفاهیم عرفیه که ازش تعبیر میکنیم به اطلاق مقامی، همون اقتضا میکنه که کلمه نقضم که تافته جدا بافته ای از بقیه استعمالات شارع نیست، منزل باشه بر همان مفهوم عام عرفی و لغوی. لغوی عرفی چیزه، خیال نکنید یه امر رابعی رو اضافه کردم. لغوی یعنی همون عرفی. اون حکمو فهمید، حکمو در حالت تغییر فهمید و در عین این که عرف یه نظر طبعی داره میگه از دلیل، از اون لسان دلیل و استعمال شارع نجاست بعد تغییر رو من نفهمیدم، چون المشتق حقیقتون فی المتلبه، شارع گفته الماء المتغیر، یا شارع گفته الماء فی حال تغییر، اما بعد تغییر من حتی به حسب القاء خصوصیت نفهمیدم. کاری که لسان دلیل کرد موضوع رو به حسب حکم فعلی تعیین کرد، گفت اونی حکمی که به حسب فهم حکم فهمیدم که حکم شارع در این فرض ثابته، اما حکم شارع اوسعه از این دلیل و از این استعمال نفهمیدم.
اما جا ظاهره این که آدمی هم عرف مقبل میده
این نمیخوام
بگن یه
جورایی
در مقابل نظر
خورت قرار میگیره، عرف در مقابل نظر
بعد به معنی بقا حالت اعمال داره. این
میگه الان وضعیت اینه نسبت آینده من نمیدونم، از دلیل نمیدونم که نمیفهمم، از این دلیل حتما نفهمیدم. الماء المتغیر نجسون حتما ازش فهمیده نمیشه بعد زوال تغییر هم نجسون، هیچ اجمالی نداره، چون المشتق حقیقتون فی المتلبه مجازون فی من قواهن. خب از این دلیل نفهمیدم، از این دلیل نفهمیدم، اما آیا اگر نجاست بعد از این باشه به نظر توی عرف استمرار نجاسته یا نجاستون جدیده؟ میگه دیگه اینجا من رو حکم قرار بدید، اینجا دیگه من حکم شارعه رو نمیخوام براتون بگم، اینجا میخوام وضع و لغت رو بگم. من میخوام بگم اگر اینجا نجاستی، اگر نجاستی از ناحیه شرع مقرر باشه بقا اون نجاست.
اینا با هم دیگه مناقشه
نداره،
اینا قید میکنن میگن این نباید نظر عرف در حدی باشه که ظهور دلیل ظهور تحت شعاع،
برای اینکه اگر تحت شعاع قرار داد دیگه موضوع اگر تحت شعاع قرار داد القاء خصوصیت میشه دیگه، شما شک نمیکنید در اینکه به اصطلاح نجاست باقیه یا نه،
شک میکنیم با عنوان بگیم موضوع خود ذات ما اون شرطشه.
خب میدونم اون شرطشه، آیا در غیر فرض این شرط عرف نجاست رو میفهمه؟
نمیفهمه.
پس
با این حال تمام الموضوع ذات ما اونم شرطشه.
تمام الموضوع ذات ما یعنی چی؟ تمام الموضوع للحکم شرعی که به نحوی که اگر باشه موضوع شرعی عبارت است از اونی که حکم دایر مدارشه.
نه قوام قوام این حکم به این موضوعه، به نحوی که اگر این حکم در غیر اون در واقع شرطه ثابت بشه با توجه به اینکه اون
قوام موضوع رو داره حکم به بقا میکنه عرف.
من نفهمیدم.
ذات موضوع ماه.
خب.
درسته؟
خب.
این شرطش که عبارت باشد از تغییر، این قوام موضوع بهش وابسته نیست.
خب قوام نیست یعنی چی؟
یعنی
یعنی اونی که سه روز ما زحمت کشیدیم تا حالا آمد، که اگر نجاست بعد از اینم باشه، من عرف از تحت نوع این که همون موضوعه. منظورتون اینه؟ خب همونه بود که دیگه تا حالا گفتیم، میگه چیز دیگری نیست.
الان ما دوگانگی ایجاد
میکردیم
بین این که بحث به لسان دلیل باشه یا بحث به عرف باشه.
اون دوگانگی الان هم محفوظه. میگیم لسان دلیل، یه وقت میگه الماء المتغیر، یه وقت میگه الماء اذا تغیر. یعنی یه وقت اینه که جزء موضوع به حسب ارکان قضیه، به حسب منطق قرار داده میشه. موضوع مرکب از دو جزء، هر قضیه مشتمل بر موضوع و محمول و نسبت. حالا موضوع قد یکون و بسیطن و قد یکون و مرکبه. و یه وقت اینه که شرط خارج از موضوعه، یعنی به حسب اصطلاح مناطقه خارج از موضوعه، که نسبت حکمیه برش معلقه، اما به حسب حکم عقل اون دخیل در موضوعه. اونی که گفتیم که به حسب لسان دلیل گاهی جزء موضوعه گاهی خارج، یعنی به حسب اصطلاح مناطقه، این میشه لسان دلیل. یه وقت اینه که معیار اون مناسبات و حکم موضوعی که عرف در نظر داره دیگه. تو اینجا چه بگید الماء المتغیر، چه بگید الماء لا تغیر، عرف دیگه من حکمم. چه بگید الیهودی، چه بگید الانسان، دیگه حکم برای ذات مکلفه. ولو به نحو قید آورد شاره، میگه الیهودی حرم علیهم شحومهما او الا ما حملت ظهورهما. ولیکن اگر این یهودی بعد الاسلام این حکم در حق ثابت باشه، عرف دیگه استمرار رو چون مناسبات حکم موضوع استدعا میکنه، حکم ثابت باشه برای یهودی به ما انه مکلفون، نه به ما انه منتحلون اون نحله رو. ولذا مرحوم آخون قدس سره در مرحله اخیره میفرماد اونی که ملاکه به حسب مقام اثبات عبارت است از نظر بقای موضوع به نظر عرف،
نظر
دقیق، منتها نه نظر دقیق عقلی، نظر دقیق
استمراری که استثاب نیست، استمرار محدد از دلیل استثاب وجهت
نه از دلیل استثاب اون مش موضوع حسب لسان دلیل، استمرار به حسب اون طبعی عرف، یعنی استمرار به حسب اون مناسبات حکمی که عرف میبینه. مناسبات حکم موضوع استثاب میکنه که عرف اگر خودش، ما اینجوری تعبیر میکردیم، اگر خودش میخواست نجاست رو مقرر بکنه برای چی مقرر میکرد؟ برای ما.
این
متیقنش
نیست، صرف مصداق تنوز یقین
چرا دیگه؟
یعنی
که الماء اذا تغیر نداره؟ الماء اذا تغیر پس نجاست فی حال تغیر متیقنه. خب همین نجاست فی حال تغیری که متیقنه، چون تغیر به نظر عرف از قبیل حالات نمقدم موضوع و مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که موضوع الحکم هو الماء و این ماهیت بعد از حال تغیر باقیه، پس اگر نجاست بعد از زوال تغییرم این حکم باشه فهوه،
این دلیل اشتباهی شد دیگه. اون از دلیل اشتباهی فهمید این ظرفه خیلی،
اگر دلیل اشتباهی میفهمید که ما حتی بعد از زوال تغییر ظاهرون، میگه عرف داره داد میزنه، میگه شارع گفته الماء المتغیر نجسون ولا یفهم من هذا الا النجاسه فی حال تغییر، ولی در عینی که لا یفهم من هذا الا النجاسه فی حال التغیر یستحسن طبعا ان یکون الحکم بالنجاسه ولا یفهم من الدلیل، یستحسن ان یکون الحکم بالنجاسه ثابتا حتی بعد التغیر، اما این استحسان طبیعی میگه خب شارک استحسان منو که به شما حجت قرار نداده. بله شارع وضع عرفو بر ما حجت قرار داده در این مورد، ولی اگر غیر مورد استثناء صرفا عرف یه استحسانی میکرد متبع بود، اما در مورد استثناء این استحسان عرفی منشأ وضعه و این وضع منشأ تعیین مراد شارعه. چون لیس للشارع فی باب المحاوره و الاستعمالات لیس له مفاهیم جدیده للالفاظ، شارع اگر گفت ما، یعنی ما به نظر عرفی، شارع اگر گفت غسل یعنی ما یعد غسلا فی نظر العرف، شارع اگر گفت دم یعنی دم عرفی، بیع عرفی، عقد عرفی، هیچ وقت ما بیع شرعی نداریم، سفر شرعی نداریم، عقد شرعی نداریم، این اضافات که در رسانه عوام گاهی دیده میشه یعنی عقد شرعی، یعنی عقد ممضای شارع، نه اینکه عقد شرعی و غیر شرعی داریم، اضافه به اعتبار امضا و تصحیح و عدم امضا، نه اینکه شارع عقد فاسد رو اصلا عقد نمیدانه، اتفاقا گفته عقد فاسد، بیع فاسد، سفر غیر موجب تقصیر، نه اینکه سفر غیر موجب تقصیر مثل سفر معصیت از اینجا پا شده رفته آمریکا، این سفرش که سفر معصیت بوده بگیم شارع گفته لیس هذا به سفر، هیچی در ادله همچین چیزی ما نداریم. شما میگید تا دم دمش رفته موجب تقصیره، چون 4 فرسخ بوده، اون ینگ دریا رفته میگید اصلا این سفر نیست شرعا، نه هیچ شاره همچین چیزی نداره، این سفر نیست، سفره منتها از سفر و علی قسمین، موجب للتقصیر غیر موجب للتقصیر، سفر مباح سفر حرام، سفر حرام نه یه سفر نیست. اینو بر چه اساس شما دارید میگید؟ بر اساس همون اطلاق مقامی، همون اطلاق مقامی که در کلمات دیگران به همین تعبیر تعبیر شده. تو ذهنم مرحوم آقای حکیم قدس سر را در مستمسك در مواضعی به این معنا تصریح داره که حمل الفاظ در کلمات شعار بر مفاهیم لغویه بر اساس اطلاق مقامی. یعنی چه اطلاق مقامی؟ یعنی شعار تکلم کرده، مقام شعار هم اقتضا میکنه که لغزگویی نداشته باشه، از این الفاظ لولا این مفاهیم عرفیه ما چیز دیگری رو نمیفهمیم، نمیتونیم به گردن شارع بگذاریم از این الفاظ یک معنای خاصی رو. فالامر دائر بین هم بین الفاظ علل اجمال، که نمیدونیم مراد شارع از این الفاظ چیه، الاجمال و خلاف الامر، و بین این که این الفاظ منزل باشه بر مفاهیم عرفیه. این اگر باشه میشه حجیت الفاظ در مفاهیم عرفیه به ملاک اطلاق لفظی و مقدمات حکمت، اینو بهش اطلاق مقامی نمیگن، اینو میگن اطلاق لفظی. حالا دیگه به مناسبت آمد فهم برتنه که اگر الفاظ منزل بخواد بر مفاهیم عرفیه به ملاک اصل عدم اجمال و مقدمات حکمت بشه، این میشه اطلاق لفظی و مقدمات حکمت ظهور.
لفظ مجموع الفاظ شارعه دیگه، من لفظ خاصی بگم
در هر لفظی، در هر لفظی شارع.
چه لفظی الان شما اطلاق گرفتید؟
ما از لاتن گفت
نه،
یعنی هر کجا گفته اغسل ثوبت، اغسل نگفته که غسل به معنا مسحی به تراب، نگفته به معنای نمیدونم وم ددته بش، این چیهای مواد شوینده هایی که هست نگفته اینا رو. بله دیگه، منتها رفض القیود به چه معنا؟ یعنی اگر تقیید خلاف اون نشد منزل میشه بر همون عام، ولی دا همه جا معنای اطلاق به معنای شمول نیست. گاهی وقتا اطلاق مفادش ضیقه، اون اطلاق یکی از مواردش رحو القیود به معنای شمول و صحت. اما گاهی وقتا اطلاق الوجوب یقتضی کون الوجوب عینیاً تعییرین نفسی، یا اینکه شمول نیست، یا همه به یک نقطه. اینکه عدم تقیید اقتضا میکنه منزل بر این معنا باشه، این یک. ولی ما در حمل الفاظ بر معانی عرفیه یه اطلاق دیگری داریم به نام اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی شارع در مقام تبیین مقاصدشه و در مقام تبیین مقاصدش اقتصار و اکتفا کرده به خصوص این الفاظ و برای این الفاظ قاموسی نیاورده که کل ما قلت و کذا مرادی کذا. دیدید بعضی از کتابا آخرش یک میگن اصطلاحات، شارع قاموس اصطلاحات نداره. معلوم میشه قاموس اصطلاحات شارع همانیست که عرف عام، هر اصطلاحی در عرف عام قاموس شارعه، نه امری متفاوت از اون. و این موجب علم به مراد شارع در این الفاظه. فرقش با اون قبلی اینه که قبلی ظهوره اگر بخواد بر اساس مقدمات حکمت باشه، اگر بر اساس اطلاق مقامی باشه علم پیدا میشه. ولی ذا قسم میخوریم به حضرت عباس علیه السلام و علا ابی و علا اخی، قسم میخوریم به این که شارع در استعمالات این الفاظ جز معانی محاوره عرفی رو منظورش نیست، نه اینکه از باب ظهور که مبتنی بر فقط معذریت و منجزیت باشه. میگیم حتما همینه، ولی که شارع نمیخواد که لغزگویی بکنه، میخواد مقاصد خودشو بر ما بیان بکنه. خب مقاصدم نگفته چیز دیگه. اگر غرض شارع ایصال مقاصده و ایصال مقاصد منوط به اینه که از همین الفاظ فهمیده بشه، چون شارع چیز دیگری غیر از این الفاظ نداره، پس لا محاله این الفاظ که حامل و گویای جز معانی لغویه نیست باید در استعمالات شارع هم این گونه باشه. این اطلاق مقامی غیر از اینه که در مقام بیانه، اون در مقام بیان بودن اطلاق لفظیه. این اطلاق مقامی که ما میگیم همون اطلاقیه که موجب یقینه به اینه که شاره. این اطلاق مقامی که میگیم همونیه که مرحوم آخوند در بحث تعبدی و توسلی میفرماد نسبت به شک در اعتبار قصد وجه، با اینکه قصد وجه قابل تمسک برای نفیش اطلاق لفظی نیست، ولی میگه در عین حال اطلاق مقامی اقتضا میکنه که در غرض شارع قصد وجه دخیل نباشه. یعنی جزم داریم، یقین داریم، نه بحث ظهور باشه، بحث اطلاق مقامیه. یک مورد هم نداریم. اگرم بیاری خودش اون منبه بر این میشه که شارع اونجا چون اصطلاحش با دیگران فرق میکرده مایه گذاشته و خودش میشه مؤکد، ولی من یک جام معهودم نیست شارع یک حرفی رو زده. بله شارع میاد میگه از طواف البیت سلاتون، یعنی برخلاف اصطلاح، اما این حکومت به لحاظ حکم شرعیه نه به لحاظ جهل اصطلاح. یعنی شارع میخواد بگه که یشتر از توف ثواب ما یشتر از توف سلام. آقای من حقایق شرعیه اگر شد معناش اینه که شارع اینجا نسبت به این لفظ یک وضعی داره که اینم ثابت نیست، یعنی صلاح قبل از شرع ما هم بوده. بنابرای عقد شرعیه اونم حقیقت شرعیه که گفته میشه در از سه تا لفظ تجاوز نمی کنه. صوم هست و صلاح هست و نه حج هم نیست، چون حج از قدیم بوده، از جاهلیت بوده، حج انجام میدادن. یعنی عرب کانت تحج و الالبیت و خودشونو صادن الکعبه میدونستن، کمان که الان خدام حرم، حرم شریف خودشونو کلیددار همه چیز حرم میدونن. اون وقت خلاصه در جاهلیت قبل از اسلام هم بوده، حج هم نیست. شما تو سومش گیر میکنید، تو اون اولی و دومی هم گیر دارید، ولی ادعای اطلاق مقامی به جل الفاظیه. مثلا تو همون صلات هم که گفته شد اقیموش داله بر وجوبه، این بر اساس چیه؟ همون اصطلاح عامه، همون اطلاق مقامیه. ولذا مرحوم آخونی فرماد ملاک در بقای موضوع، بقای موضوع به نظر عرفه، چون ملاک صدق نقضه و نقضم منزل بر مفهوم عرفیست، ولا عبرت به بقاء الموضوع عقلا کما ذکرنا. مرحوم آخون میفرماد در بحث استصحاب کلی قسم ساله، ولذا بعد از نفخ وجوب لا یبقى الاستحباب، ولو به نظر عقلی دقیق طلب، طلب استحبابی همون طلب با ترخیص در ترک، ولیکن عرف استحباب رو و طلب استحبابی رو مباین با طلب الزامی و وجوبی میبینه. پس موضوع باقی نیست. اونجایی که به نظر عرف موضوع باقی نیست ولو عقلا باقی باشه، استصحاب جاری نیست. اونجایی که به نظر عرف موضوع محققه ولو به نظر عقل هم باقی نباشه و به حسب لسان دلیل هم محقق نباشه، مجرای استصحاب هذا تمام الکلام در اشتراط بقاء موضوع در جریان استصحاب یقع الکلام فردا ان شاء الله تعالی در ملاحظه وجه نسبت بین استصحاب و اماره یک، استصحاب و سایر اصول عملیه دو، استصحاب و استصحاب سه. اینا رو مرحوم آخونی یه مقداری یکی رو در امر ثانی ذکر کرده، یکی رو در خاطبه ذکر کرده، ولی تقسیم طبعیش اقتضا میکنه اینجوری: نسبت استصحاب مع الاماره یک، نسبت استصحاب مع سایر اصول عملیه دو، و نسبت سنجیدن استصحاب مع استصحاب آخر ثالثتا و یعطی کلام فیها انشاءالله. نه اینا رو ما فقط در حد اونا که فقه قاعده قرآن قاعده فراغ اینا خود برای ما آخوندن، ما تابعه برای ما آخوندیم به هر مقدار. اگر آخون بحث کرده بود ما بحث میکنیم، به همون مقداری که آخون بحث داره ما بحث میکنیم، ولی برای ما آخون اینا رو بحث نکرده. بله تعارضه که بله، اما خود این قواعد خارج از بحثه. والحمدلله رب العالمین.